چهارشنبه قشنگی براتون آرزو میکنم. اغلب مردم ترجیح میدن در شرایط امن باقی بمانند و ریسک نکنند. آنها برای داشتن شرایط بهتر تلاش نمی کنند و خودشون رو توجیه می کنند که قانع هستند به آنچه که دارند. شما توی سومین روز خرداد ما در حال شنیدن 84مین قسمت صدای بازی هستید. به محیطی متفاوت وارد شوید و با دشمنان مبارزه کنید. با دوستانتون اتحاد تشکیل دهید و دشمنانتون رو به اتفاق همدیگه شکست دهید. اونها رو نابود سازید و با کسب امتیاز تجهیزات جدید بخرید. بریم ببینیم دنیای احمد رضایی سازنده بازی جنگ کهکشانی این روزا چه رنگیه.
سلام، وقت بخیر میگم به شنوندگان صدای بازی. احمد رضایی مدیر اجرایی استودیو بازی لاین هستم. استودیو بازی لاین در حوزه پابلیشری بازی فعالیت خودش رو از سال 90 با بازی های تحت وب بروزر گیم شروع کرد. از افتخارات ما در این حوزه پابلیش بازی هایی مثل طوفان دزدان دریایی، امپایر، فریاد اژدها و بازی های دیگری هست که اکثرا برنده جوایز جهانی در حوزه بازی های آنلاین تحت وب بودند. در اواخر سال 94 بازی لاین فعالیت خودش رو در زمینه بازی های موبایل شروع کرد. ما سعی کردیم که در این حوزه هم با کیفیت ترین بازی ها رو از شرکت هایی که دارای نشان توسعه دهنده برتر تاپ دیولپر در گوگل هستن رو برای مردم عزیزمون بیاریم. بازی جنگ کهکشانی اولین بازی استراتژی استودیو بازی لاین بود که سازنده این بازی هم در گوگل نشان توسعه دهنده برتر تاپ دیولپر رو داره. وجه تمایز این بازی با بازی‌های دیگه سه‌بعدی بودن اون هست و شما میتونید با زوم کردن روی اون جزئیات ساختمون‌ها رو هم مشاهده کنید. هر بازیکن یه سیاره داره که اون رو کنترل می‌کنه. با ارتقای ساختمون‌ها و نیروها میتونید سیاره‌های دیگر رو هم فتح کنید. در این بازی میشه اتحاد تشکیل داد و با اتفاق دوستان به جنگ دشمنان و دیگر رقبا رفت و اون‌ها رو شکست داد. این بازی در کافه بازار بیشتر از 100 هزار نصب داشته که در حال حاضر 41 هزار کاربر فعال داره. رنگ بازی در کافه 4 و 4 هستش که نزدیک به 1500 نفر به اون 5 ستاره دادن. توسعه دهنده بازی جنگ کهکشانی بازی دیگری به نام ارباب اژدها داره که تقریبا از لحاظ سبک و مدل بازی شبیه به بازی جنگ کهکشانی بوده ولی با گرافیک کاملا متفاوت. استودیو بازی لاین اولین بازی خودش رو هم 2 هفته پیش با همکاری استودیویی در کره ساخت که سبک این بازی ترکیب ستایی هست که اصطلاحاً به بازی‌های مچ 3 معروف هستند. در آینده نزدیک هدف ما ساخت بازی‌های بیشتر و همچنین با کیفیت هست که بتونیم پا به عرصه جهانی بذاریم. در کلام آخر از تمامی بازیکنانی که همیشه همراه استودیو بازی لاین بودند و در بهبود بازی‌ها، حل مشکلات و همچنین با نظرات سازنده‌شون باعث پیشرفت ما شدن تشکر می‌کنم و امیدوارم بتونیم لطف عزیزان رو با بازی‌های جدیدی که میاریم جبران کنیم.
ببینیم تو هفته‌ای که گذشت حال و احوال گیم و حواشیش چطور بوده. هادی جعفری از ارائه لیست شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه بازی‌سازی فعال هستند به این کوریدور خبر داد و گفت بسیاری از این شرکت‌ها اطلاعات کافی از این کوریدور و حمایت‌های آن ندارند، در حالی که حمایت‌های خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان توسط این کوریدور در نظر گرفته شده است. برای این منظور در راستای آگاهی بخشی در نظر داریم تا جلسه‌ای با حضور مسئولان کوریدور و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان بازی‌سازی برگزار کنیم تا نحوه استفاده از این حمایت‌ها برای آنها تشریح شود. از جمله حمایت‌های این کوریدور می‌توان به خدمات مشاوره صادرات، آموزش بازرگانی و صادرات، جذب نیروی انسانی بازرگانی متخصص، تهیه ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی حضور در نمایشگاه های خارجی و غیره اشاره کرد که این کریدور بخشی یا تمام هزینه آن را متقبل خواهد شد. متقاضیانی که در آزمون ورودی پاوراف پذیرفته می شوند می توانند از 80% یارانه ثبت نام بهره مند شوند. همچنین متقاضیانی که موفق به کسب بورس از شرکت های بازی ساز گردند تنها با پرداخت 10% از شهریه دوره می توانند از یارانه 90% استفاده نمایند. نحوه اخذ بورس به این شکل که شرکت های بازی ساز طی نامه‌ای به انستیتو ملی بازی سازی متعهد به جذب فرد مورد نظر خواهند شد. جناب آقای ونداد فرهادی، مدرس کارگاه های آموزشی از استالکر تا استاکر، از این رویداد برامون صحبت کردن.
سلام عرض میکنم، ونداد فرهادی هستم. امیدوارم که بتونم افتخار داشته باشم مدرس مجموعه کلاس های یا کارگاه های آموزشی از استالکر تا استاکر باشم. در این مجموعه کارگاه ها قرار اول راجع به اهمیت داستان در بازی های ویدئویی، روش حل مسئله در فرایند رسیدن به داستان و ایده داستانی و بعد روایت داستانی در بازی های ویدئویی بپردازیم. کاری که در این کلاس ها خواهیم کرد، قبل از هر چیز راجع به اهمیت ادبیات کلاسیک و البته بعضی از آثار ادبیات معاصرتر صحبت خواهیم کرد و اثری که در اقتباس‌های سینمایی داشتن. سینما رو انتخاب کردیم از این جهت که یک مقداری از نظر مؤلفه‌های سمعی بصری به بازی‌های ویدئویی نزدیک. بعد از اون خواهیم پرداخت به نحوه اقتباس از سینما برای بازی‌های ویدئویی که یعنی رسانه‌های تعاملی هستن. در واقع استفاده خواهیم کرد از در واقع متریال و موادی که وجود داره، شاید حتی سطر به سطر پاراگراف های یک کتاب، برای اینکه بتونیم متن رو هرچی بیشتر به تصویر و صدا نزدیک کنیم. در ثانی بتونیم تعامل رو چاشنی مجموعه و سمپوزیوم رنگ و صدایی که ایجاد کردیم داشته باشیم. میخوایم در واقع ببینیم که سینماگران بزرگ چه شکلی از ادبیات کلاسیک الهام گرفتن، نمایشنامه نویسان بزرگ چه شکلی الهام گرفتند از پدیده های واقعی، مسائل اجتماعی که اطرافشون اتفاق افتاده، وقایع تاریخی، فجایع جنگ ها و امثال هم. عنوانی هم که برای این کارگاه ها انتخاب شده در واقع یک اشاره به اهمیت الهام گرفتن از واقعیت، رسیدن به متن، تبدیل کردن متن به تصویر و صدای در واقع دراماتیک، تبدیل کردن اون متریال به بازی های ویدئویی یا در واقع این رسانه کتابگونه تعاملی است. خب همونطور که میدونید و خب شاید بعضی دوستان تجربه کرده باشن این فیلم رو، استاکر یکی از آثار بسیار بسیار شاخص آندری تارکوفسکی، یکی از کارگردانان خیلی شهیر روس هست. خب منبع الهام این فیلم در واقع یک رمان نسبتاً کوتاه به اسم پیکنیک یا اتراق کنار جاده هست، نوشته برادران استروگاتسکی، که خب اونها در واقع اولین کسانی هستند که شخصیت استاکر یا اونطوری که توی روسیش در فیلم تارکوفسکی تلفظ میشه استالکرها رو خلق کردن و استالکرها هم در واقع سارقین هستند که برای در واقع تأمین مالی خودشون، امرار معاششون، وارد یک محدوده ای میشند که به زون معروفه. یک سری ویژگی هایی داره که این ویژگی ها شاید یه مقداری سوپرنشرال، فراواقعی و غیر قابل توجیه با دانش فیزیک و دانش های در واقع تجربی روز باشن. و خب باز بوریس و آرکادی هم الهامی که گرفتند از یک پدیده یا یک فاجعه واقعی بوده برای شکل دادن این زون، تعریف ویژگی های این زون و محدوده، و اون هم حادثه چرنوبیل بوده، نشت مواد رادیواکتیو و انفجارهای در واقع چین ریاکشن و زنجیروار که اتفاق میفته و موجب نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه اتمی شماره 4 چرنوبیل میشه و خب شهرها و روستاهای اطراف رو آلوده میکنه و یک محدوده‌ای به وجود میاد به اسم زون آف الینیشن یا محدوده‌ای در واقع انزجار که این دستمایه بوریس و آرکادی میشه و در واقع بعدها تارکوفسکی از همین دو برادر استفاده میکنه برای طرح سناریو و امیدوارم که بتونیم در کلاس ها این مباحث رو پوشش بدیم که چه الهاماتی چگونه گرفته شده، تارکوفسکی از چه عناصری از متن استفاده کرده برای بصری کردن در واقع ایده، و بعد استفاده ای که یک سری از گیم سازان اوکراینی کردند در ساخت گیم استاکر شادو آف چرنوبیل یا سایه چرنوبیل. مطلبی که به عنوان مطلب آخر خدمتتون عرض میکنم این هستش که قبل از برگزاری کلاس ها و بعد از اینکه دوستان که علاقمندان ثبت نام کردن، یک مصاحبه خیلی دوستانه با دوستانی که داوطلب هستن صورت خواهد گرفت در رابطه با یک سری اطلاعات پایه سینما یا ادبیات که در واقع یک سری از دوستان به خاطر اینکه وقت صرفه‌جویی بشه و بچه هایی که یه مقداری دوست دارن مطالب رو جلوتر داشته باشن کمتر حوصله‌شون توی کلاس عمومی سر بره، این مصاحبه و نشست خواهد بود و بعد از این انشاءالله در خدمت دوستان هستیم و امیدوارم که بتونیم مباحث خوبی رو طرح کنیم و فرایند تبدیل متن به رسانه های سمعی بصری رو با توجه به آثار شاخص این عرصه با هم دیگه تحلیل کنید. ممنون از توجهتون، خداحافظی میکنم.
صدای بازی رو هم میتونید از روی سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دانلود کنید و بشنوید، یا میتونید به کانال رسمی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به آدرس @ایران ویدیو گیم بیاین و جوین شین و صدای بازی رو از اونجا بشنوید. تا یه چهار شنبه دیگه در پناه خدا.